332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. همانطور که گفتیم این کتاب ماجراهای یک بانوی ژاپنی است که با یک تاجر ایرانی ازدواج کرد و به ایران آمد و مسلمان شد. خاطرات این مادر را حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشتند و انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای خانوادگیش سخن گفت. گفت که آمریکایی‌ها با بمباران شهرهای هیروشیما و ناکازاکی چه به روز مردم ژاپن و خانواده آنها آوردند و چه مصائبی را بر سر مردم آن کشور آوار کردند. و همینطور گفت که خواستگاری ایرانی داشته که تاجر بوده و پدرش با این ازدواج مخالفت می‌کرده. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب توجه بفرمایید. قطار در مسیر برگشت هنوز تصویر مرد ایرانی مقابلم بود و به این فکر می‌کردم که آیا او می‌تواند از سد محکم پدرم عبور کند؟ تا آن زمان احساسی اینگونه به یک پسر نداشتم، آن هم فقط با یک نگاه. وقتی به خانه رسیدم احساس می‌کردم صورتم سرخ و برافروخته شده. یک راست به اتاقم رفتم و حرفی با کسی نزدم. روز بعد واسطه ژاپنی سر و زباندار که سخنگوی آقای بابایی بود به خانه ما آمد. من در خانه نبودم. او برای پدر، مادر، برادر و خواهرانم از تمدن ایران و مسلمان بودن آقای بابایی و اخلاق خوبش و سلامت او در گفتار و کردار و علاقش به ژاپن تعریف کرده بود. پدرم خیلی توضیح نداده بود و همونطور که پیشبینی می کردم گفته بود ما نمیدونیم ایران کجاست و اصولاً به خارجی ها نظر خوبی نداریم. مرد ژاپنی ناامیدانه و دست خالی برگشته بود و جواب منفی پدرم را به آقای بابایی منتقل کرده بود. نمیدانم چگونه موضوع خواستگاری به حسابدار بخش بازرگانی خارجی در اوساکا رسیده بود. این خانم حسابدار یک زن میانسال ژاپنی بود که با خارجی ها کار میکرد و به خاطر شناخت کاملی که از آقای بابایی داشت احساس کرده بود باید آستین بالا بزند و از طرف آقای بابایی برای راضی کردن پدرم به خانه ما بیاید. خانم حسابدار در بخش بازرگانی خارجی در اوساکا به خانه ما آمد. من از آمدن او بی اطلاع بودم و هنگام غروب وقتی به خانه رسیدم این زن در حال خارج شدن از خانه ما بود. همانجا بیرون خانه و از زبان او ماجرا را شنیدم. از برخورد گرم زن ژاپنی می توانستم حدس بزنم که حتی او نیز از پاک دستی و اخلاق پسندیده مرد ایرانی در کسب و کار و تجارت برای خانواده‌ام گفته است. برایم آرزوی خوشبختی کرد و اطمینان داد که آقای بابایی انسانی قابل اعتماد است. همین که پا به اتاق گذاشتم برادرم هیداکی با توپ پر به سراغم آمد و در حالی که پدر و مادرم میشنیدند سرم داد زد و با صدای بلند گفت: تو هیچ میفهمی زندگی با یه مسلمون چه سختی هایی داره؟ اونا هر گوشتی نمیخورن، شراب نمیخورن. اصلا تو میدونی ایران کجای دنیاست که میخوای خاک آبا و اجدادی تو به خاطرش ترک کنی؟ هیداکی رگ غیرت برادریش میجوشید و صورتش مثل کوره سرخ شده بود. بغض کردم و رفتم توی اتاقم، همانجا که خواهرم نشسته بود و با غیظ و غضب نگاهم میکرد. ناامیدی و دلتنگی بر سرم آوار شد. دوست داشتم از خانه بیرون میزدم و صاف میرفتم مقابل شرکت مرد ایرانی و از او خواهش میکردم در خانه ما را نزند و مرا فراموش کند. میخواستم خلوتی پیدا کنم و پنهانی اشک بریزم، اما خواهرم سکوت کوتاهی کرد و یک باره با تندی و عصبانیت گفت: تو میخوای آبروی ما رو ببری؟ ما ژاپنی هستیم و نمیتونیم با بیگانه ها وصلت کنیم. با او یک به دو نکردم، احترامش را نگه داشتم و حرفی نزدم، اما از درون داشتم ویران میشدم. روز بعد پدر و مادرم گفتند: کونیکو، بهتره که مدتی بری پیش خالت و اونجا زندگی کنی. بازم حرفی نزدم. پیدا بود همه اعضای خانواده میخواهند با تبعید من هوای دوستی این جوان ایرانی را از سرم دور کنند. به تصمیمشان احترام گذاشتم و عازم استان یاماگوچی شدم. خاله‌ام پس از جنگ از روستایی در حوالی ساندا به یاماگوچی که به آشیا دور بود رفته بود. من را که دید خوشحال شد و با اینکه ازدواج کرده بود و مثل گذشته با هم صمیمی بودیم سعی کردم حرفی از عشق و عاشقی نزنم. هر روز بیشتر از روز قبل به جوان ایرانی فکر می کردم. برخلاف آنچه خانواده‌ام می پنداشتند که بعد از یک ماه دوری هوای ازدواج از فکرم پریده است، یاد او هر روز در دلم بیشتر می شد. آخر ماه پدر و مادرم با این خوشباوری که من مرد ایرانی را فراموش کردم به خاله‌ام پیغام دادند که کونیکو رو برگردون خونه. از خاله مهربان و مهمان نواز خداحافظی کردم و به ایستگاه قطار رفتم. توی قطار دلم گرفته بود. هم از دوری خاله، هم از دیدن خانواده‌ای که در چشمشان تصویر دختری را داشتم که می‌خواهد بی‌آبرویشان کند، هم از ندیدن مردی که با دو دیدار انگار سالها بود که او را می شناختم و به او ایمان داشتم. در این افکار بودم که قطار از ایستگاه یاماگوچی دور شد و در بین راه در ایستگاه شهر کوبه توقف کرد. تعدادی مسافر پیاده و تعدادی سوار شدند. سرم را که بالا آوردم قلبم ریخت. جانم به تپش در آمد. بهت زده و متحیر فقط نگاه می کردم. باورم نمیشد جوان ایرانی به شکل کاملا اتفاقی بدون هماهنگی و آگاهی از حضور من وارد کوپه قطار شد و جلوی من ایستاد و سلام داد و لبخندی شیرین حواله‌ام کرد و گفت: خانم یامامورا، قسمت رو میبینی؟ ما بازم به هم رسیدیم. من شک ندارم که تو این اتفاق پیشبینی نشده حتما یه دلیلی وجود داره. اینها را به انگلیسی گفت و من پیشنهاد دادم با وجود شنیدن جواب منفی از پدرم یک بار دیگر خودش به خواستگاری بیاید. پذیرفت و قرار شد چند روز بعد شخصاً به منزل ما بیاید. وقتی وارد خانه شدم خودم را سرد و بی‌تفاوت نشان دادم. به مادرم گفتم که طی این مدت پیش خاله آنچه را قبلن از مراسم چای سنتی و گلارایی آموخته بودم تمرین کردم. مادرم خوشحال شد. برادرم هیداکی هم از اینکه با یک مسلمان ایرانی وصلت نکرده بودم خوشحال بود. بالاخره آن لحظات پر از تشویش و استراب فرا رسید. مرد ایرانی همراه همکار ژاپنیش به خانه ما آمد. من هم خانه بودم، اما از هیبت و غیرت پدرم رفتم توی اتاق خودم، در را بستم و فالگوش ایستادم. مرد ایرانی به زبان ژاپنی سلام داد و همراه ژاپنیش حرفای او را از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرد. پدر، مادر و برادرم فقط گوش می کردند. مرد ایرانی می گفت: من دختر شما رو دوست دارم و قول می دم که خوشبختش کنم و همیشه هم بهش وفادار باشم. پدر و مادرم حرفی نزدند. آقای بابایی ادامه داد: کار من تجارت بین ژاپن و ایرانه، اما بعد از ازدواج تا یه سال یا بیشتر در ژاپن میمونم تا بچه اولمون به دنیا بیاد و شما نوه‌تون رو ببینین و بعد اگه دخترتون راضی بود به ایران میریم. این نوع گفتگو ادامه پیدا کرد. صدایشان را میشنیدم. پدرم نرمتر از همیشه سخن میگفت. به نظر میرسید بعد از این رفت و آمدها و سماجت مرد ایرانی و حرف زدنهای صادقانش، پدرم تسلیم خواسته او شده است و با این ازدواج موافق است. مرد ایرانی بله را گرفت و سرخوش و راضی از خانه ما رفت. اما من ماندم با انبوهی از سوالات تشویش آمیز. احساس متفاوتی با گذشته پیدا کردم، احساسی که تا آن لحظه نداشتم. فکر کردم یعنی راستی راستی باید از وطن و خانواده‌ام بعد از یک سال جدا شوم و برای همیشه به جایی در غرب آسیا بروم. در این افکار بودم که پدرم صدایم کرد و گفت: کونیکو، زندگی و آینده تو دست خودته. من و مادرت میدونیم این عشق چشم و دلت رو بسته و نصیحت‌های ما رو اصلا نمیشنوی. من هم به همین علت راضیم، اما بدون اگه به خونه این مرد رفتی باید هر وضعیتی رو تحمل کنی. فکر نکن که میتونی دوباره به این خونه برگردی. روزی که با این مرد ازدواج کردی باید تا آخر عمرت باهاش بمونی و اگه ازش جدا شدی اجازه نداری که به این خونه برگردی. شنیدن این سخنان تند دلم را شکست. حسیمیمم را گرفته بودم. با مرد ایرانی زندگی می کنم. سرم را پایین انداختم تا بغضم را پنهان کنم. مادرم نگاه مهربانی به من داشت و نسبتاً با این وصلت موافق بود. اما همه اعضای خانواده این تصمیم را نوعی بدعت و شاید طغیان علیه فرهنگ و سنت‌های ریشه‌دار ژاپنی می دانستند. خانواده هم بودایی بودند و این مرد مسلمان بود. او تصمیم داشت بعد از یک سال من را به ایران ببرد و این یعنی خداحافظی با خانواده، اقوام و سرزمین مادری و آبا اجدادیم. عشق مرد ایرانی و تحقیر از سوی خانواده دو نیروی متخاصم در وجودم بود. دیگر راه برگشتی به خانواده نبود و اگر هم بود، تصمیمم را گرفته بودم با مرد ایرانی ازدواج کنم. در هر جا و در هر شرایطی، حتی اگر هویتم از یک دختر ژاپنی به یک زن ایرانی تغییر می‌کرد. آقای بابایی روز 10 ژانویه را برای تاریخ عقد انتخاب کرد. تصادفی بود یا انتخابی نمیدانم. هرچه بود او میدانست تاریخ تولد من 10 ژانویه است. باید به سفارت ایران در ترکیه میرفتیم تا از دو ملیت ژاپنی یا ایرانی برای دریافت گذرنامه یکی را انتخاب کنیم. آقای بابایی دو کلمه فارسی خانوم و آقا به من یاد داده بود و با این دو کلمه همدیگر را صدا میکردیم. پرسید: خانوم، کدوم ملیت رو انتخاب میکنی؟ گفتم: آقا، هرچی شما بگی. او هم گفت: به صلاح شماست که ملیت ایرانی رو برای رفت آمد به ژاپن انتخاب کنی، اینجوری درد سرش کمتره. گفتم: چشم. تاریخ عقدمان در 10 ژانویه 1959، یعنی شنبه 20 دی 1337 شمسی، در سفارت ایران در توکیو با ملیت ایرانی برای من ثبت شد و بلافاصله به شهر کوبه، محل زندگی آقای بابایی رفتیم. آنجا اولین مسجد مسلمانان در سال 1935 بنا شده بود و به دلیل استحکامش با وجود بمباران شدید شهر کوبه در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم سر پا مانده بود. قرار شد توی آن مسجد به هم محرم شویم. چند نفر از دوستان ژاپنی و هندی و ترکیه‌ای و سوری آقای بابایی هم در مسجد حاضر شدند. آنها یک گروه مسلمان از کشورهای مختلف بودند که مرکز فعالیتشان مسجد کوبه بود. همانجا توی مسجد آقای بابایی کاغذی به من داد که آن را بخوانم و تمرین کنم و تاکید کرد هنگام عقد حتما باید این جملات را به عربی بگویم. روز عقد یک دست لباس کیمونوی صورتی پر از گلهای قرمز پوشیدم. پوششی خوشگل و سنتی که آقای بابایی خیلی پسندید. چشم از من بر نمی داشت. پرسید کیمونو پوششی برای روی سر نداره؟ گفتم نه، مثلا چی پوششی؟ گفت چیزی که موهای سرتو بپوشونه. هنوز نمی دانستم یک زن مسلمان باید موهای سرش را از نامحرم بپوشاند. گمان من این بود کیمونو را با پوشش روی سر بیشتر دوست دارد و مثل کسی که معمای بزرگی را حل کرده باشد به یاد تسو ناکاکوشی افتادم، همون کلاه چهار گوش و زیبایی که تعدادی از نوعروسان ژاپنی روی سر می گذاشتند. اول متعجب شدم که مرد ایرانی چقدر با فرهنگ ریشه‌دار و سنتی ما ژاپنی‌ها آشناست و متعجب‌تر از این که او چه فکری کرده که می‌خواهد شاخ عروس را بشکند. آخر در باور کهن ژاپنی‌ها این کلا نماد شکستن شاخ طغیان و نافرمانی نوعروس است و زن ژاپنی که مظهر اطاعت از شوهر است بهتر از این کلاه را در مراسم عقد و عروسی بپوشد. با این پیش زمینه ذهنی خنده کنان گفتم آقا من که مطیع شما هستم، چه نیازی به گذاشتن این کلاه رو سر منه؟ حالا او متعجب شد، اما به سبب هوش و دقت بسیار زیادی که داشت حد زد من موضوع را نگرفتم و نخواست بیشتر در اشتباه بمانم و گفت همینطوری هم خیلی خوبه و فقط از من خواست تا آن سه جمله عربی را که روی کاغذ نوشته بودم به زبان بیاورم. من هم کاغذ را مقابلم گذاشتم و با لهجه ژاپنی کلمات عربی شهادتین را به سختی ادا کردم. من از مهریه و رسم و آداب ایرانی ها و مسلمان ها بیخبر بودم. همسر هندی دوست آقای بابایی که مسلمان بود گفت رسم اینه که شوهر قبل از ازدواج حلقه یا جواهراتی به عروس بده. هدیه‌ای به عنوان مهریه که نشانه مهر و علاقه مرد به زنه رو تو باید ازش بخوای. حالا تو چیزی از آقای بابایی میخوای؟ گفتم نمیدونم چی باید بخوام، آقا خودش بگه. آقای بابایی گفت شما حتی اگه هلیکوپتر هم از من بخوای، من اگه بپذیرم وظیفه دارم اونو تهیه کنم برای شما. از این مثال خندم گرفت و گفتم واقعا هلیکوپتر میخری؟ گفت اگه تو بخوای میخرم. همسر دوست هندی که دید بس به اینجا کشیده گفت خانم یامامورا، شما مثلا چند تا سکه طلا بخوام، مثلا 5 تا خوبه. مجلس عقد به شیوه ایرانی و طبق آیین اسلام برایم جذاب و پرسرور بود. تنها قصه‌ام این بود که چرا هیچ یک از اعضای خانواده‌ام در مراسم عقدم نیستند. از این رو به نوعی احساس غریبانه‌ای داشتم. در گام بعدی باید ازدواج را در شهرداری ثبت می‌کردیم. آقای بابایی رستورانی را در کوبه انتخاب کرد که ظرفیت خوبی برای پذیرایی داشت. آنجا برخلاف مسجد عقد خانواده هم همگی آمدند. دوستان مسلمان آقای بابایی و همکاران شرکتیش که تعدادشان کم نبود. آمدند و قربت مراسم عقد جای خود را به شلوغی و این مراسم گرم داد. روز بعد هم به خانه آقای بابایی رفتم و زندگی مشترکمان را در یک آپارتمان اجاره‌ای در شهر کوبه، خیابان یاماموتو، محله ایکوتاکو، پلاک 77 آغاز کردیم. همسرم می گفت ما در تعالیم دینی و به ویژه در احادیث معصومین ویژگی هایی از یه همسر خوب داریم که من این ویژگی ها رو به دلیل همسرداری خوب در زنان ژاپنی بیشتر از جاهای دیگه دیدم، اما اینکه چرا شما رو انتخاب کردم حتما تقدیر الهی بوده. گفتم من که نمیفهمم تقدیر الهی یعنی چی. میپرسم از میون این همه دخترای ژاپنی که توی این چند سال دیده بودی چرا منو پسندیدی؟ گفت آینده نشون میده که در انتخابم اشتباه نکردم. این جوابی نبود که من میخواستم. اسم آینده را که آورد یاد یک ترانه آمریکایی افتادم که همیشه آن را زیر لب زمزمه میکردم. بخشی از ترانه را خواندم. آینده روی هواست. انتظار چون این پاسخی را نداشت. اخم توی صورتش نشست و انگار از جوابم خوشش نیامد و من برای اینکه سوء تفاهم نشود این ترانه را به طور کامل خواندم. وقتی یک دختر بچه بودم از مادرم میپرسیدم من به کجا خواهم رسید؟ آیا زیبا خواهم شد؟ آیا پولدار خواهم شد؟ و او به من پاسخ میداد آینده روی هواست. هر اتفاقی قرار باشد بیفتد خواهد افتاد. این ترانه را که خواندم چروک صورتش باز شد و لبخند زنان گفت جوابش اینا نیست. اصلا آینده روی هوا نیست. آینده همین حالا است. همین حالا که من تو رو از ته دل دوست دارم خانوم. از شنیدن این کلمات احساسی به من دست داد که پیش از آن تجربه نکرده بودم. ما با زبانی غیر از زبان مادری من با هم صحبت می کردیم، اما در پس این کلمه های ساده و صمیمی عمق صداقت او را می فهمیدم و این همان چیزی بود که من از مرد زندگیم انتظار داشتم. همسرم برای آموزش هیچ کاری تعجیل نداشت. صبور بود و با حوصله. این شکیبایی در یاد دادن آداب و اعمال دین اسلام هم وجود داشت. سعی می‌کرد با صبوری و خونسردی و به تدریج مرا با اسلام آشنا کند. برای من مهمتر از عقیده او خود او و اعمال و رفتار و صداقتش بود. اصلا تمام رغبت من برای پذیرش دین اسلام او بود. مهربانی، ادب، تواضع و احترام و اظهار عشق به همسر در او موج می‌زد. من ترکیب این فضایل انسانی پسندیده را حاصل عمل به اسلام می‌دیدم و سپس مشتاق می‌شدم بیشتر و بیشتر از اسلام بشنوم و بیاموزم. به یاد دارم روزی از فلسفه نماز پرسیدم. در جوابم او از صحبت کردن با خدا و نحوه ارتباط با خالق هستی حرف زد و گفت نماز سخن گفتن مخلوق با خالق یکتاست. این برای من که در آیین شینتو به خدایان متعدد معتقد بودم حرف تازه‌ای بود. به هر کسی که می‌خواستیم احترام کنیم در مقابلش تعظیم می‌کردیم. اما آقای بابایی گفت رکوع و سجده در مقابل خالق هستی، شکرگزاری در مقابل نعمتیه که خالق در همه امور به ما بخشیده. همه انسان‌ها مخلوقن و ما نباید به کسانی که نعمتی به ما ندادن و خودشون بنده خدا هستن تعظیم کنیم. تعظیم در مقابل خدا فروتنی میاره و تکبر از بین میبره و انسان خودش رو کمتر از قطره‌ای در اقیانوس بیکران هستی میبینه. او میگفت ما آفریده شدیم که با عمل به دستورهای دینی حیات طیبه داشته باشیم و صراط مستقیم رو بشناسیم و برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت باید با فرمانهای الهی که به شکل قرآن از طریق جبرئیل به پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد وحی شده آشنا بشیم و به اونها عمل کنیم. دروازه ورود به این راه روشن اقامه نمازه. فهمیده بودم نماز همون کاری است که در اولین دیدار در آموزشگاه زبان انگلیسی از او دیده بودم. همون کار سوال برانگیز که بیان که بدانم چیست مرا غرق در آرامش مرد زندگیم کرد. حالا دوست داشتم از نماز بیشتر بدانم و اصلا نماز بخوانم. وقت نماز که میشد وضو می گرفت و من نگاهش می کردم. رو به قبله می ایستاد و می گفت خانوم عزیزم، نیاز نیست خیلی خودتو اذیت کنی که با زحمت یاد بگیری. من که نماز میخونم پشت سر من بمون و حرکاتم رو انجام بده. اینجوری یواش یواش یاد میگیری. و به راستی این تنها راه آموزش نماز برای من می توانست باشد که در تلفظ و فهم کلمات عربی عاجز بودم. به حرف او گوش کردم و با اینکه برایم رکوع و سجود و قنوت کاری تقلیدی و تکراری بود، رفته رفته با کلمه‌هایی که در این حالت‌ها باید می‌گفتم آشنا شدم و بعد با معانیشان. آن وقت دیدم که فروتنی و تواضعی که او می‌گفت در من هم به وجود آمده. یک ماه بعد از ازدواج آقا گفت: خانم، رسم ما اینه که بعد از ازدواج سفری به اسم ماه عسل داشته باشیم. پرسیدم کجا؟ گفت جزیره کیوشو و شهر ناکازاکی. نام ناکازاکی برای هر ژاپنی در سالهای بعد از جنگ معادل بمب اتمی و ویرانی بود. پرسیدم مگه از ناکازاکی جایی مونده که ما بریم دیدنش؟ گفت نمیگم تا خودت ببینی. و چون از سفر با کشتی خوشش می آمد، ترتیبی داد که با یک تور گردشگری با کشتی از کوبه به ناکازاکی برویم. ناکازاکی و جزیره کیوشو در مجاورت آتشفشانها و چشمه های آب گرم زیباتر از تصور من بود. گرچه نمی توانستم آنچه را که به خاطر بمباران اتمی بر ناکازاکی گذشته بود فراموش کنم، اما برای زوجهای جوانی مثل ما در ماه عسل آنجا بهشت گردشگری بود. آقای بابایی می گفت اینجا مسیحیان زیادی حضور دارند و از طریق تبلیغات راهبان و کشیشان اسپانیایی ژاپنی‌ها باید تعالیم دین حضرت مسیح رو یاد بگیرند. به همین علت اینجا در ناکازاکی مسیحی و کلیسا زیاده. من هم در کودکی در آشیای کلیسا دیده بودم. برای او تعریف کردم که پنجره خانه ما مشرف به کوچه‌ای بود که به کلیسا می رسید. بچه بودم و چیزی که از مسیحیت نمی دانستم، اما هر یک شنبه از پشت پنجره می دیدم زنی مسیحی از کوچه ما رد می شود و به کلیسا می رود. دختر این پیرزن دوست من بود. در خانه آنها انجیل را دیده بودم. زن مهربانی بود که گاهی سطرهایی از انجیل را برایم می خواند و معنا می کرد. با گفتن این خاطره آقای بابایی به قرآن اشاره کرد و از ویژگی‌های آن گفت و از اینکه در قرآن به حضرت مسیح اشاره می‌شود. حضرت مسیح می‌گوید که بعد از من پیامبر دیگری به نام حضرت محمد به عنوان آخرین فرستاده خدا خواهد آمد. دوستان، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا خدا نگهدار.